روزن ریاست نوری لی تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار آرش همایون ته سپارم. خیر اغلاست.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران گفته است تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت نفت در آن کشور پایان یافته است. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر میگوید مبادله سه زندانی شبکه حقانی باعث نگرانی است. رئیس جمهور افغانستان قتل وحید مجدرا تقبیح می کند. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران می خواهد که وضاحت دهد که چرا آثار یورانیم در یک سایت اعلان نشده در این کشور دریافت شده است. و کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی می کند. تفصیل اخبار. سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر میگوید مبادله سه زندانی شبکه حقانی باعث نگرانی است. پاتریشیا گوسمن مسئول بخش آسیای این سازمان امروز به رادیو آزادی گفت:
این سه نفر در حالی رها شدند که نگرانی خانواده های قربانیان حملات آنان در نظر گرفته نشده و همچنان این احساس به آنان داده نشده که مسئولیت جرایم آنان در آینده به عهده کی خواهد بود.
رئیس جمهور افغانستان مبادله سه عضو شبکه حقانی با دو استاد پوانتون امریکایی را هفته گذشته اعلان نمود و ابراز امیدواری کرد که این امر ممد تلاش‌های صلح و پایان یافتن جنگ در کشور شود. رئیس جمهور افغانستان قتل وحید مجده نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی را تقبیح می کند. اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری این حادثه را یک حمله تروریستی خوانده می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای پیگیری این حمله تروریستی به مسئولان امنیتی و عدلی هدایات لازم داده تا عاملان دستگیر و مجازات شوند. صفی الله مجده برادرزاده وحید مجده به رادیو آزادی گفت:
کسی دستگیر تا بالا نشدن و یه خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میده، ولی بازم من ایست یک شهروند افغان خاص ما میست که اینا را هر چیز زودتر دستگیر بکنن.
قبل از این ریاست اجرایی افغانستان و طالبان هم قتل آقای مجدرا تقبیح کرده است. مسئولیت این قتل را هنوز کسی یا گروهی بدوش نگرفته و تحقیقات آغاز شده است. با انجام موفقانه عملیات جراحی دشوار در هرات، آمار مریضان که برای علاج به خارج می روند تا 50% کاهش یافته است. انجمن جراحان زون غرب افغانستان با تأکید بر این مطلب می گویند که سالانه در حدود 90,000 عمل جراحی در شفاخانه های دولتی خصوصی در هرات انجام می شود. افغان ها سالانه میلیون ها دلار برای علاج خود در کشورهای خارج پرداخت می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی از ایران میخواهد که به تفصیل وضاحت دهد که چرا آثار یورانیم در یک سایت اعلان نشده در این کشور دریافت شده است. معلوماتی که مقامات ایرانی در این مورد به مسئولان این سازمان داده اند به نظر میرسد که طرف قناعت قرار نگرفته است. این موضوع تنش‌ها درباره اقدامات ایران مبنی بر کاهش تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 را افزایش داده است. امریکا سال گذشته از این توافقنامه خارج شده است. کمیسیون حقوق بشر در پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی می کند. خانواده ادریس خطک گفته است که درباره بودوباش وی هیچ معلومات ندارند. او هفته گذشته با راننده خود یک جا در راه سوابی لادرک شده است. کمیسیون حقوق بشر دیروز گفت که امکان دارد ناپدید شدن و این یک حادثه دیگر از لادرکی های اجباری باشد. ادریس خطه که از اهالی نوشهره می باشد برای سازمان جهانی نظارت حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل کار می کرد. حکومت پاکستان هنوز در مورد چیزی نگفته است. یک دیپلمات ارشد آمریکا در شاهدی خود به مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور ترامپ یک ملاقات خود با رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید را به این مشروط ساخته بود که او اعلان کند که درباره جو بایدن رقیب سیاسی ترامپ تحقیقات می کند. این شاهدی ضمن تحقیقاتی که مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ برای انداخته است صورت می گیرد. ولی به هر صورت گوردن ساندلند سفیر امریکا برای اتحادیه اروپا در این اظهارات خود به جلسه استماع علنی مجلس دیروز گفت که او هرگز از رئیس جمهور نشنیده که دادن کمک به اوکراین به چنین اعلان وابستگی دارد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه شامگاهی دری رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد.
The Taliban will not win. It's as simple as that.
اینستیتوت اقتصاد و صلح میگوید طالبان در سال 2018 میلادی به حیث مرگبارترین گروه تروریست در جهان شناخته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد میگوید
طالبان یک گروه مستقل نیستند، اینا بر اساس پالیسی ها و نقشه های استخبارات بیگانه دست به کشتار مردم بیگناه ما میزنند.
قتل وحید مجدک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در حاله از ابهام باقی مانده است.
کسی دزگیر تا بالا نشده و یه خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میده. من ایست یک شهروند افغان خواست ما میست که اینا را هر چیز تر دزگیر بکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید طالبان از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. نیکولاس کی امروز هنگام سخنرانی در اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل گفت پیمان ناتو به مشورت دهی، حمایت مالی، آموزش و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. به گفته وی این همکاری میتواند زمینه را برای گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مساعد سازد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
نیکولاس کی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان روز پنجشنبه که در مرکز انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان سخن میزد گفت که طالبان از راه جنگ پیروز شدن نمیتوانند.
The Taliban will not win. It's as simple as that.
طالبان نمیتوانند پیروز شوند. حرف واضح و ساده است. برای اینکه ناتو به حمایت، مشوره و کمک نیروهای امنیتی و دفاعی افغان متحد است و این همکاری میتواند شرایط را برای مذاکرات صلح فراهم کند.
آقای کی گفت فرصت به میان آمده منطقه بر روند صلح افغانستان نشان میدهد که افغانان در مقایسه با هر زمان دیگر به صلح نزدیک شدند. به گفته وی ناتو در کنار حمایت از نیروهای امنیتی افغان مسئولیت خود میداند که با طرفهای درگیر برای تامین صلح در این کشور کار کند. او افزود ناتو حامی بزرگ نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است. نماینده غیر نظامی ناتو درباره نو دور گذشته گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان نیز اشاره کرد.
First, let me say NATO has since the start of
9 مرحله گفتگوهای صلح میان طالبان و زلمه خلیلزاد به همکاری ناتو با پیش رفت. ناتو در این بخش با آمریکا کار کرد تا افغانها به صلح برسند.
طالبان تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می کند که حکومت افغانستان بر روز سه‌شنبه در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، سه عضو شبکه حقانی را به شمول انس حقانی از بند رها کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است این کار یک نیت خوب برای آغاز گفتگو با طالبان است، چیزی که طالبان آن را رد کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس گزارش اینستیتوت اقتصاد و صلح، طالبان در سال 2018 میلادی به حیث مرگبارترین گروه تروریست در جهان شناخته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هرچند طالبان هنوز هم یک خطر برای افغانستان محسوب می شود، اما اهداف بزرگ آنها از بین برده شده است. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
در حالی که در فهرست رده‌بندی تروریسم بین المللی طالبان مسلح با پیش گرفتن از گروه داعش کشنده ترین گروه ایراس افغان گفته شده است، اما حکومت افغانستان میگوید که در تلاش است تا زندگی مردم را از چنگ طالبان نجات دهد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این گروه هنوز هم یک خطر است، اما نیروهای امنیتی و دفاعی در از بین بردن آن دست بالا دارد.
طالبان یک گروه مستقل نیستند، اینا بر اساس پالیسی ها و نقشه های استخبارات بیگانه دست به کشتار مردم بیگناه ما میزنند. با وجود از اینکه ما از مقابله با اینها و رهایی افغانستان از شر از اینها خسته نشیم، ما دوام میتیم به سایر کوشش های خود به خاطر به میان آمدن صلح.
بر اساس گزارش سال 2019 شاخص تروریسم بین المللی که از سوی اینستیتوت اقتصاد و صلح نشر شده است، طالبان عامل کشتار 6103 تن در سال 2018 میلادی شناخته شدند. در این گزارش آمده است این شمار تلفات در افغانستان 38% کل قربانیان رویدادهای ایراس افغانانه را در جهان تشکیل می‌دهد. کارشناسان نظامی می‌گویند که طالبان مسلح در مقایسه با هر زمان دیگر در افغانستان فعالیت گسترده داشته و به همین علت آمار تلفات وارد شده در جنگ با این گروه بیشتر شده است. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
این یک واقعیت است که طالبان در 18 سال گذشته بر ضد حکومت جنگیده و یک گروه بزرگ تروریستی اند. این گروه حمایت کننده هم دارد و کسی است که تمویلش می کند. طالبان در برخی مناطق نفوذ هم دارند، به این خاطر یک مانع بزرگ به شمار می رود.
اما طالبان این گزارش را نادرست می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می‌کنند به غیر نظامیان آسیب نرسانند. داعش پس از طالب دومین گروه خطرناک ایراس افغان خوانده شده است که بیشتر در کشورهای سوریه و عراق فعالیت دارد. بر بنیاد گزارش شاخص تروریسم بین المللی، گروه داعش در سال 2018 میلادی عامل کشتار 1328 تن بوده است، در حالی که این رقم در سال 2017 4350 تن گفته شده است. بر بنیاد یافته های این گزارش، قربانیان رویدادهای ایراس افغانانه سال 2014 میلادی به این سو 52% کاهش یافتند. در گزارشی که از سوی اینستیتوت اقتصاد و صلح به نشر رسیده آمده است که هرچند در 4 سال گذشته شمار رویدادهای ایراس افغانانه کاهش یافته است، اما فعالیت‌های گروه‌های ایراس افغان در افغانستان دوچند شده است. این گزارش در حال نشر می شود که حکومت افغانستان برای کاهش خشونت‌ها و پایان جنگ در افغانستان روز سه شنبه انس اقانی، مالی خان و حافظ رشید، سه عضو مهم شبکه اقانی را از زندان بگرام آزاد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی چهره‌های نزدیک به وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی افغان که شب گذشته در کابل کشته شد، ادعا می کنند که آقای مژده توسط برخی حلقات در حکومت ترور شده است. وزارت امور داخلی افغانستان دست داشتن حلقات در حکومت را در عقب این ترور رد یا تایید نکرده، اما می گوید تلاش ها برای دستگیری عاملان این رویداد آغاز شده است. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
یک روز پس از ترور وحید مژده، از تحلیلگران سیاسی افغانستان از روی خانواده‌اش میگویند پلیس تا حال موفق به شناسایی عاملان این رویداد نشده است. بر بنیاد گفته‌های وزارت امور داخله، مژده شام روز چهارشنبه پس از ادای نماز شام، هنگامی که از مسجد به سوی خانه‌اش میرفت، از سوی دو تفنگدار موتورسایکل سوار کشته شد. فرد یا گروه مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته و طالبان با نشر اعلامیه کشته شدن آقای مژده را نکوهش کرده است. اما به گفته پلیس تلاش ها برای بازداشت عاملان این ترور ادامه دارند. ریاست جمهوری افغانستان ترور آقای مژده را کار دشمنان افغانستان خوانده است و برای پیگیری آن به نهادهای امنیتی دستور داده است. با این همه صفی الله مژده برادرزاده وحید مژده در صحبت با رادیو آزادی نهادهای امنیتی را به کوتاهی در تامین امنیت جان کاکایش متهم می کند.
کسی دستگیر تا بالا نشدن و یه خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان می دهد. سن دولت که سعی میکنیم یک دولت بسیار ضعیف متاسفانه میتونیم بگیم ناکاره داریم، ولی بازم من ایس یک شهروند افغان خواست ما می است که اینا را هر چیز زودتر دستگیر بکنن.
وحید مژده از کارشناسان سیاسی در افغانستان بود که در کنار تحلیل موضوعات سیاسی بیشتر از موضوعات مربوط به طالبان به رسانه ها معلومات میداد. او در برخی موارد از سوی منتقدینش متهم شده است که در تحلیل هایش از طالبان جانبداری میکرد. برخی از کارشناسان سیاسی که روابط نزدیک با وحید مژده داشتند عامل ترور آقای مژده را تحلیل و اظهارات بی پرده و روشن او میدانند. اسدالله وحیدی یکی از این کارشناسان و کسی که خود را در تحلیل‌های سیاسی هم فکر وحید مژده می‌خواند می‌گوید مژده را حلقات در حکومت ترور کردند. او در این باره از کسی نام نمی‌برد، اما می‌گوید چند پیش افراد حکومتی او و مژده را به مرگ تهدید کرده بودند.
توسط افراد بسیار معلومی در حکومت است که بر ما گفته شده که برای شما دور است، یا باید وطن ترک کنین یا باید شما سکوت کنین، به غیر از او شما کشته خواهید شد.
در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با انتشار یک اعلامیه ترور وحید مژده را هدفمند خوانده و گفته است مردم افغانستان شک‌های بسیار جدی در مورد برخاستگاه و منابع این نوع ترور دارن و بر این باورن که مسئولیت و وظیفه نهادهای دولتی حراست از زندگی و آزادی مردم است و نه برعکس آن. اما لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این ادعا ها میگوید اتهام های بی مورد در این باره منصفانه نیستند.
برچسب های بی مبنا و اتهامات بی اساس از طرف برخی از چهره های سیاسی افغانستان بخصوص در برابر این فرزندان صدیق منصفانه نیست و بدول از مساله اولیای کشور بشتر میشه.
وحید مژده حدود 60 سال پیش در ولایت بغلان به دنیا آمد. از او یک پسر و یک دختر به جا مانده است. ترور وحید مژده تنها رویداد حمله بر جان تحلیلگران افغانستان نیست. پیش از این زلمه وردک از کارشناسان نظامی در یک حمله مسلحانه جان باخت. نظر محمد مطمئن، حسن حقیار و احمد سعیدی از دیگر کارشناسان افغانند که پیش از این مورد حمله قرار گرفته و زخم برداشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نهاد مطالعاتی قانون اساسی افغانستان بر ایجاد محکمه قانون اساسی تاکید کرده میگوید با ایجاد این محکمه جلو نقض قانون اساسی گرفته خواهد شد. این در حالی است که مشران و جرگه افغانستان میگوید حکومت ناقض اصلی قانون اساسی این کشور است. نورالله شاهان با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
قانون اساسی افغانستان که قانون مادر گفته می شود، اما به گفته برخی ها موارد نقص و پامال شدن آن نیز بسیار دیده می شود. نهاد مطالعاتی قانون اساسی افغانستان برای حل این نگرانی بر ایجاد محکمه قانون اساسی تاکید دارد. لطف الرحمن سعید رئیس این نهاد روز پنج شنبه در یک نشست در کابل چنین گفت.
اعضای اکسی بالاخره یک تحقیق جامعی در مورد یک بخشی از مشکلاتی که ناشی از خلا در قانون اساسی بوده ارائه کردن و طرح هم طرح پیشنهادی هم در این مسئله ما تهیه کردیم تا یک راه حل برای مشکلات ناشی از قانون اساسی ارائه کنیم.
در همین حال مشان جرگی افغانستان میگوید حکومت ناقض اصلی این قانون است. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه که در این نشست سخن میگفت تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه و ادامه سرپرست وزرا را از موارد بسیار آشکار نقض قانون اساسی دانست.
قانون اساسی توسط مردم نقض نمی شود، بلکه دولت و رهبری دولت است که در این رابطه مسئولیت دارند و راه را برای قانون گریزی و قانون شکنی در سطح عام جامعه هموار می‌سازد. دولت افغانستان نه برای جلوگیری از نقض قانون و تطبیق آن گامهای مؤثر و عملی برداشت و نه در مورد ضرورت اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان اقدام کرد.
او بر عدم استقلالیت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اشاره کرد و گفت باید محکمه قانون اساسی توانایی محاکمه ناقضان قانون را داشته باشد. خواستیم نظر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را داشته باشیم، با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید تمامی اجراءات آنان بر اساس قانون اساسی بوده است. لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک نهاد کلان مشروع در افغانستان معتقد به اجراءات مبتنی بر قانون است و حاکمیت قانون بر ما یک اصل است.
پس از سقوط رژیم طالبان، قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در 12 فصل و 162 ماده از سوی لوی جرگه به تصویب رسید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از بیجا شدگان ولایت سرپل در وضعیت ناگوار به سر می برند. این افراد در نتیجه افزایش ناامنی و جنگ ها در برخی مناطق این ولایت از مناطق اصلیشان بیجا شده و در این سرمای زمستان در حومه شهرپل جا به جا شدند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می دهد.
قسمی که مشاهده میکنید از روستای خود فرار کردیم. جنگ شدید بود. حالا نان خوردن نداریم. زمستان پیش روست. به ما کمک شود. دیگر چاره نداریم. این صدای نجیبه یکی از بیجا شده هاست که از ولسوالی سوزمقله به مرکز ولایت سرپل بیجا شده و کمک نیاز دارد. این خانم که 35 سال دارد، سه طفل قد و نیم قد یتیم خود را به مرکز سرپل رسانده تا از آسیب جنگ در امان بمانند. مانند نجیبه صدها خانواده دیگر نیز از اثر ناامنی ها خانه های خود را ترک کرده اند. عاطفه یک خانم دیگر که خود را باشنده ولسوالی سانچورک معرفی می کند می گوید: از خانه های خود جدا شدیم. اطفال ما سرلوچ و پایلوچ هستند. برای ما و اولادهای ما رحمتان بیاید. بای مراد باشنده ولسوالی گوسفندی نیز بیجا شده، اکنون با خانواده ده نفریش در حومه شهر سرپل بسر می برد می گوید:
تازه آواره شدیم که از دولت مرکزی ما می خواهیم که برای ما یک صلح آرامی را بیارن، منطقه ما آرام باشه، ما بتانیم آرام زندگی بکنیم.
محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل وضعیت زندگی این بیجا شده ها را ناگوار دانسته می گوید که آنها دشوارترین روزهای زندگیشان را در سرما سپری می کنند.
این ماجرین در این فضای سرد و باز بدون امکانات با یک حالت فشار وخیم و نگران کننده به سر میبرند.
در همین حال ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل میگوید کمیته حالت اضطرار این ولایت موظف گردیده تا به مشکلات بیجا شده ها رسیدگی کند.
مقام ولایت برای کمیته حالت اضطرار هدایت جدی داده که برای از خانواده ها بعد از سروه کمک رسانی بکنه.
بر اساس معلومات مقامات محلی ولایت سرپل، در سال روان 1398 بیش از 1000 خانواده از ولسوالی های ناامن به مرکز این ولایت بیجا شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید تظاهرات چند روزه‌ای که در اعتراض به افزایش قیمت نفت در آن کشور به راه افتاده بود پایان یافته و شماری از رهبران این اعتراضات نیز دستگیر شدند. سازمان امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل میگوید که در جریان درگیری‌ها در این تظاهرات بیش از 100 تن کشته شدند. اما حکومت ایران این رقم سازمان عفو بین الملل را نادرست خوانده میگوید صرف مرگ 9 تن در جریان این تظاهرات تایید شده است. همکارم زرغونه منگل جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
سپاه نیرومند پاسداران انقلاب ایران امروز ختم تظاهرات چند روزه به سبب بلند رفتن قیمت نفت را اعلان کرد. رمضان شریف سخنگوی این سپاه گفت رهبران این تظاهرات شناسایی و گرفتار شدند. شریف افزود کمتر از 100 برخورد در سراسر ایران در رابطه با این تظاهرات رخ داد و دشمنان ایران مخصوصا ایالات متحده و اسرائیل را عقب این آشوب ها دانست. تظاهرات مردم در چندین شهر ایران هفته گذشته بعد از آن آغاز شد که حکومت این کشور به طور غیر منتظره اعلان کرد قیمت نفت را 30 چند بلند می برد. به گزارش آژانس خبری آلمان، امنستی اینترنشنال گفته که 106 تظاهر کننده در جریان برخوردها در 21 شهرک ایران کشته شدند، ولی تهران این رقم را تقلبی خوانده و گفته است که تنها مرگ 9 تن تایید شده در حالی که بیش از 1000 تن بازداشت شدند. اقتصاد ایران خیلی شکننده شده است که یکی از عوامل اصلی آن تحریمات وضع شده آمریکا بر ایران است. تحریماتی که به گفته واشنگتن هدف آن وارد نمودن حد اعظم فشار بر تهران می باشد. این تحریمات صادرات نفت ایران را جدن متضرر ساخته و محدودیت های را بر معاملات تجارتی کشورها با ایران وضع کرده است.
شهر هاوانا پایتخت کوبا 500 ساله شد و آمادگی های خاص برای این مناسبت روی دست گرفته شده بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
هاوانا پایتخت کیوبا که هنوز هم در برخی سرک‌های مزدحم آن موتورسایکل و گادی اسب در حرکتند، این شهر تاریخی طوفان‌ها، حمله‌های دزدان دریایی و روابط اغلباً سرد با آمریکا را پشت سر گذاشته است. بیاتریس استیویز، هنرپیشه جوان، آمادگی دارد تا به این مناسبت روی خود را رنگ‌آمیزی کرده لباس بپوشد که در سرک‌های پایتخت چون یک مجسمه بیجان فرشته بالدار دیده شود. او میگوید ما بیشتر از آن چه هستیم که مردم درباره کیوبا می دانند. بیادریس 29 ساله میگوید او هاوانا را دوست دارد. هاوانای قدیمی را و گمان نمی کند که بدون این شهر زندگی کند. او برای شهر خود دعای خیر می کند.
آرزومندم که هاوانا تا ابد باشد. ولی با عین خوشبختی و سعادت، با همه چیزهای خوب و قشنگی که حال وجود دارد. وجود هاوانا با تمام خوبی‌هایی که حال دارد، دوامدار باشد و خراب نشود.
کیوبا با نژادهای متعدد، تنباکو و سواحل زیبا شهرت دارد. پایتخت این کشور هاوانا در سال 1519 احداث شده است.
پیام ها و نظریات شما.
محمد الله شریفی هستم از ولایت زابل با تماس شدم. یکی از منصبین اردوی ملی هستم. همین نمیفهم کوبندا دشتا درها هر جا ما وظیفه میگردیم وظیفه میریم. دشمنان وطن میگیریم زنده میگیریم. زیادترین شهر از طرف جنگ کشته میشه. اینا کسایی که زنده میگیریم با قانون میسپاریم. قانون میبره زندانی میکنه. میبره از دیگر دروازه داخل میکنه از دیگر دروازه زودی کده کشیده میشه. ما بسیار با تشویش و با غمگین هستیم. چرا دلیلش چیه؟ دلیل دلایلش نفهمیدیم ما. اینا انتجاری ادران مسلمان ها را به قتل می رساند با ایش که دلیش امروز خواهمیشه سبا یادشان می ره دلیلش چی هست؟ چرا؟ ما اینجا با تشویه هستیم ادران بیادران خدا عیدس دادیم. السلام.
یک از بریدمالای اردوی ملی هستم. کندگ دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه داریم. تعداد زیاد از بریدمالای که ماش ندارد. دو ماه شده ماش نگرفتیم. این ماه سوم است. همیشه دولت ما شما را دیر میکنه. این میرد توجه لطفا صدای ما را به گوش مقامات بلندپایه برسان. تمام بچه های مردم دیگه در خط اول جنگ دیگه مبارزه میکنه علیه دشمن. قرضدار راوگار در بازار دیگه دولت در قسمت معاشات نیست توجه نمیکنه. خدا حافظ.
مقصد ما ای است که امی پاکستان است که سر یک گروه داعش نام میمانه. امی پیدا میکنه نامه سرش میمانه. سر دیگهش طالب نام میمانه. سر دیگه یتیم نام میمانه. امی نام مانده و روان کده با افغانستان. علمی کارش از دیگه. این کار پاکستان است. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشریات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.